خارج الأصول استبدل نحن من نفسه.
سلام چشم خالشون را هم اختلاف توی زیان است
کجا هم یکی همه دید میتونی به خوبه سر 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 سوی خواهر
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما مولاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم اجمعين. تبریک عرض میکنم مجددا عید سعید قدیر را و امیدواریم ان شاء الله سروران عزیز و بزرگوارمون از فضای معنوی و استفاء آزاد شدگانی باشیم که ان شاء الله دیروز در روز عید سعید قدیر خداوند به برکت ولایت اهل بیت همه ما را از آتش جهنم آزاد کرده باشه انشاءالله. بحث ما در ارتباط با مسئله اجزاء در امارات در نظریه مختارمون توضیح ثبوتی نظریه حضرت امام را در مسئله جریان اصل در اطراف علم اجمالی و مسئله حجیت امارات تمام کردیم. در پایان اون بررسی که مختصرش رو بخوایم بیان بکنیم این سه چهار جمله است. این سه چهار جمله رو بگیم و بگیم که به چه نتیجه‌ای رسیدیم، حیثیت اثباتیش رو بررسی کنیم امروز و اگر توفیق پیدا کنیم بحث رو جمعش کنیم. اجمالاً عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه در یه بحث بسیار مهمی که در علم اصول مطرحه و اون مسئله امکان جریان اصول در اطراف علم اجمالی است، برخلاف نظریه آخوند و شیخ که آقایان در مسئله علم اجمالی بین حیثیت موافقت قطعی و حیثیت مخالفت قطعی تفکیک قائل میشن و میگن حیثیت مخالفت قطعی از شؤون علمه ولی حیثیت موافقت قطعی از شؤون شکه. تقریبا حرف آقایون اینه، میگن وقتی من دوتا انا دارم که علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجسه، اگر مسئله ارتکاب هر دوتا رو بخوام بحث کنم میشه مخالفت قطعی با علمم به اینکه نجاستی اینجا وجود داره. در واقع لا تشرب النجس را قطعا مخالفت میکنم، این میره تو باب قطع. اگر بخوام نه مسئله ارتکاب یکی را بحث کنم، میشه که بگم یکی رو مثلا کسی بخواد استفاده کنه، این میشه از شؤون شک، چون هر کدوم به تنهایی مشکوک و نجاسه است و لزوم احتیاط و اجتناب از هر دو و عدم جواز ارتکاب مشکوک و نجاست که مسئله وجوب موافقت قطعی است، این از شؤون شک و میره تو باب اشتباه. فضای کفایه و رسائل اینه، بقیه هم همینطوری بحث کردن، حالا دیگه اختلافات وسطش دارن. امام معتقده که نه، اینجا یه خلطی صورت گرفته بین علم وجدانی و بین قیام اماره. بعد دیگه حالا مفصل توضیح دادیم، دیگه خیلی معطلتون نکنیم، دو سه جلسه شرحشو دادیم. با تفکیک حیثیت علم وجدانی و حیثیت اماره لا تشرب النجس، مثلا لا تشرب الخمر، مثلا ایشون معتقدن که اون بحثی که باید اینجا مطرح بشه بحث اماره است، نه مسئله علم وجدانی. چون من که علم وجدانی به واقع پیدا نکردم اینجا، به واقعی که لا یلزم مولا به ترکه، بلکه من فقط میدونم یه اماره ای دارم به نام لا تشرب النجس، تشرب الخمر، که اطلاق اون اماره ما نحنفی را میگیره. یعنی لا تشرب النجس و لا تشرب الخمر هم خمر معلوم به تفصیل را میگیره و هم اطلاقش میگه خمر مردد در اطراف علم اجمالی هم از مصادیق لا تشرب الخمره. اینطور. بعد اگر بحث رفت سر اماره که امام رضوان الله تعالی علیه، یادتونه عبارت شیخ رو هم شاهد آوردن که بعضی از عبارات شیخ همینطوره، اون موقع مسئله میشه دفع الحجه بالحجه. خلاصش این میشه، من یه حجتی دارم به نام لا تشرب الخمر، یه حجتی دارم به نام اصالت الطهاره. گرفتار میشم ببینم آیا لا تشرب الخمر در وادی امتصال بر من حجت رو باید امتصالش کنم، یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر بعینه، میشه یه حجت، اینم یه حجت. اصلا مسئله واقع و اذن در معصیت نیست، حرف اصلی امام اینه. با اون تفصیلاتی که خوندیم، اگه شد دفع الحجه بالحجه، ایشون میگه اون موقع مسئله برمیگرده به دست شارع. اگر شارع در عالم اثبات به من اذن در ارتکاب بعض یا حتی همه اطراف رو داد، معناش اینه که شارع لا تشرب الخمر را نسبت به موارد علم اجمالی از حجیت انداخته. دستش دیگه اختیار داره بگه این لا تشرب الخمر حجت است در مواردی که معلومه به تفصیله. اگر شارع نه تو ادله اثباتی به من چنین اذنی نداد، اون موقع منم به وادی امتثال مجبورم، در وادی امتثال اشتغال جاری کنم، احتیاط کنم. اون موقع من اگه بخوام وادی اشتغال جاری کنم جاشه، بگم لا تشرب الخمری دارم، نمیدونم در وادی امتثال باید امتثالش کنم به گونه ای که خمر مردد در اطراف علم اجمالی رو هم احتیاطاً ترک کنم، یا نه لا تشرب الخمر من این موارد رو نمیگیره، چون شک در وادی امتثال دارم، علم به اشتغال دارم، اشتغال جوری الاشتغال الیقینی یستدی الفراق الیقینی، حجتی در وادی امتثال ندارم که پیش خداوند متعال روز قیامت اگر بهم گفت چرا خمر مردد به اطراف علم اجمالی رو مرتکب شدی تمسک به حجت کنم، مجبورم احتیاط کنم. اما این احتیاط نه از باب اینه که اذن در معصیت پیش آمده با همون توضیحات اینطوری، بلکه از باب همین اینه که من باید معذری داشته باشم، این معذر رو فرض میکنم تو عالم اثبات ندارم، مجبورم احتیاط کنم. با این توضیحاتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دادن، ثبوتاً کاملا نشونتون دادیم تو عبارات مفصلم ایشون توضیح میدن، ایشون میگن اصلا مسئله تصویب نیست، مسئله تقیید خطابات اولیه احکام نیست، چون بحث حجیت اماره است. مسئله مسئله اذن در معصیت نیست، مسئله مسئله خدمت با سعادت شما عرض کنم که نمیدونم مسئله این نیست که علم علت تامس یا مختزیه، اصلا این حرفا نیست که بگیم نسبت به حرمت مخالفت علت تامس نسبت به وجوب موافقت اقتضا داره، اصلا این حرفا پیش نمیاد. اگر ما تو متن واقع بودیم و مسئله علم وجدانی بود باز این حرفا نبود، چون مسئله اجتماع نقیزه این میشد. اگر تو بازدی واقع نبودیم و مسئله حجیت اماره بود میشد همینقدر که آیا حجتی را شارع با حجت دیگری تقیید زده یا نه، تقیید حجت غیر تقیید واقع. دایره حجیت این لا تشرب الخمر مثلا به واسطه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، این مقید میشه به موارد معلومه به تفسیر بشه، دست شارع بر وادی امتثال. اگرم نشد اشتغال جاریه با همون توضیحی که دادیم. این توضیح ما با این توضیح جلسه گذشته روز شنبه قبل از تعطیل عید قدیر که یک شنبه موفق نبودیم خدمتون باشیم، نشون دادیم که بابا اون اشکالاتی که صاحب المحصول گرفت اصلا وارد نیست بر استادش، کاملا معلومه که چه اتفاقا اون حرفایی که صاحب المحصول اونجا زد حرفای استادشونه در همین بحث، که تکلیف از فعلیت افتاده، تکلیف از تنجز افتاده به واسطه تقیید یک حجت به حجت دیگری. اگر هم امام می‌فرمایند در وادی امتثال حجتی نداشتم، اقوای از لا تشرب الخمر باید اشتغال جاری کنم، احتیاط کنم، همه به همین دردی اینا تمام شد، میمونه وادی اثبات. امام می‌فرمایند تمام دعوای ما در وادی اثباته. ثبوتن مسئله همینیست که گفتیم، اثباتن چی؟ آیا واقعا در وادی امتثال ما حجتی داریم در مقابل لا تشرب الخمر که حجیت اماره را محدود کنه؟ ایشون اونجا مفصل با در واقع علمین، در واقع محقق قمی و محقق خانسالی که تو اون بحث قائلن به جواز ارتکاب بعض یا همه اطراف الاختلافه، ایشون اونجا بحث میکنه مفصل، خیلی خوبم بحث میکنه که واقع مطلب اینه وقتی ما به ادله مراجعه میکنیم ادله روایاتی هستن مثل با این لسان که حالا مفصلم چون بحث اصلی ما اون نیست نمیخوام حالا وارد بشم، روایاتی هستن با همین لسان که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر بعینه. قذر بعینه یعنی این، یعنی در موارد علم اجمالی چون شما بعینه نمیدونی نجس کدومه، برو دو تا رو مرتکب شو، یعنی اناء سمت راست لکه طاهر حتی تعلم انه قذر به اینه نوش جون، اناء سمت چپ لکه طاهر حتی تعلم انه قذر به اینه نوش جون بود ببینه دارم واقع که معلوم چه خبره. بحث لا تشرب النجسه، لا تشرب الخمره، ببینه دارم. لذا ایشون میگه با ثبوتن اون مشکلاتی رو که شیخ و آخوند و حالا محقق خوبی و انشاءالله وقتی رسیدیم به خود این باب مفصل اقوال رو میخونیم، ما فعلا داریم با نظریه آشنا میشیم چون یه مشکل نداریم تو این روایت، ولی مسئله اینه که عند العرف و العقلا این کل شیء لک طاهر عند العرف و العقلا اذن فی المعصیه است. ایشون خیلی قشنگ میفرمون ببینید ما تحقیق دقیقی برای شما کردیم که علم وجدانی غیر از اماره است، اماره که احتمال انطباق با واقع داره احتمال خطا هم داره، این تحقیقی که ما کردیم عرف فهم نیست، عیبی هم نداره چون بحث ثبوت بود، ما بحثای ثبوتی میکردیم، خیلی بحث فنی ثبوتی کردیم، نشون دادیم این حرفا اذن فی المعصیه نیست ثبوتن جان، تجری نه، اگه حجت محدود شد که تجری صدق نمی کنه، تجری وقتیست که نه اگر حجت محدود شد دیگه حالا فعلا جان خودت میشه در حرف امام. شما فعلا علل مبنا یادشون بگیریم، دوباره اونجا که رسیدیم مفصل نخه. ببینید ایشون میفرماند که بنابراین ما اون بحث ثبوتیمون که خیلی بحث فنی ثبوتی عقلی بود که ان نداشتیم موارد اجتماع نقیزه این را قطعا یا احتمالا بررسی میکردیم، این یه بحث خیلی فنی عقلیه که آیا اینجا اجتماع نقیزه این است قطعا یا اینجا اجتماع نقیزه این است احتمالا. یادتونه دیگه توضیح دادیم امام میگفت اصلا این مسئله اینه. امام میفرمود یه حرف بسیار خوبی که ما زدیم، اشکالش اینه که عرف نمیفهمه. وقتی عرف نفهمه این مطلب را، ما مجبوریم تو لسان ادله اثباتیمون تابع عرف باشه. ما مجبوریم تو لسان ادله اثباتیمون عرفی عمل کنیم. اینم یه بحث بسیار خوبی است که انشاءالله در جای خودش در علم اصول باید باش کار کنید که تطبیق یک دلیل بر موضوعاتش و مصادیقش کار عرفه، ولی نه عرف مسامحی، عرف دقی. این یه مبنایی است، باز من فعلا نمیتونم وارد شم، خیلی طول میکشه همین مقدار که معطلتون کردم، شرمندم، چاره این مقدار نداشتم. اما با این مبنا که اگر ما گفتیم آقا یه دلیلی مثلا لا تنقض الیقین به شک تطبیقش با عرفه، اون سه تطبیق میده که لا تنقض یعنی چی؟ اگه یه دلیلی مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر به عینه تطبیقش با عرفه. بحث‌های ثبوتی ما، بحث‌های فلسفی و فنی ما که بگیم این از مصادیق احتمال اجتماع نقیزه نیست چون تقیید الحجه بالحجه است، نه اینکه اذن در معصیت باشد، معصیت قطعی که بشه اجتماع دو تا اراده ثبوتا، یا معصیت احتمالی که توضیحش دادیم جلسات قبل. امام میفرماد این حرفا خیلی فلسفیه، خیلی فنیه، این عرف نمیفهم. عرف اگر بخواد تحلیل بکنه لا تشرب کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر به عین را، میگه این معناش اذن در معصیته. لذا ایشون خیلی قشنگ میگه، میگه همون حرفی که شیخ گفت، ولی که انه شیخ داره با ارتکاز فقاهتی عقلاییش حرف میزنه. ما با شیخ مخالفت کردیم تو حیث ثبوتی و عقلی و فلسفیش، از هنرهای حضرت امام رضوان الله تعالی همینه، یه تفکیک هایشون خیلی مؤثره، اینجا نشون داد ثبوتن مشکل نداریم، عقلن عقل فلسفی ما تو این قضیه مشکلی نمیبینه و شیخ اشتباه کرده اگر بخواد مسئله را برگردونه به ثبوت. اما انصاف مطلب اینه که شیخ با همون ارتکاز فقاهتی و عقلاییش که صحبت میکنه راست میگه. وقتی من برم این سر مورد پیاده کنم بگم اناء سمت راست لک طاهر حتی تعلم انه قذر به عینه، اناء سمت چپم هم همینطور عرف میخوای، یعنی برو نجس واقعی رو نوشجون کن. او عرف که انه فهمش اینطوری نیست، اماره که براش قائم شد خودش رو تو متن واقع میبینه، لذا اینو میکنه اذن فی المعصیه. ایشون میفرماد اگر عرف، حالا من عمدنم اینو تأکید میکنم چون بخوام خوب مبنای ایشون رو تو مسئله امارات در بیاریم که بحث اجزا اینجا سوار میشه. ایشون میفرماد اگر عرف اینطوری میفهمه که میفهمه، اون موقع شارع اگر بخواد با این ارتکاز عرفی مقابله کنه باید محکمتر از این به ما بگه جواز ارتکاب. اینطوری تو یکی دوتا روایت اونم با این همه ابهام و تردید که ما به داده این روایت ها برسیم و کلی بحث فلسفی بکنیم و کلی من 4 5 جلسه است دارم وقت شما رو میگیرم تا نشون بدم ثبوت چیه، اثبات چیه، حجت به حجت چیه، معصیت واقعی چیه. امام میفرماد این مقدار اکتفا کافی نیست. شارع اگر بخواد رد کنه، دفع کنه یه چنین فهم و ارتکاز عقلایی را، در مقام فهم از این دلیل باید بیشتر از این مایه بذاره. اگر شارع بیشتر از این مایه میذاش و بیانات اثباتیش متعدد و با توضیح بیشتری بود، مثل بعضی وقتا که شارع میخواد یه فهم عقلایی رو ردش کنه بذاره تش کنار، سیل عدله را جاری میکنه. عقلا مثلا ممکنه برای شرب خم ولو به شکل کمش خیلی ضرر قائل نباشن، منفعت هم قائل باشن. شارع شروع میکنه 1 2 3 که اسمش بیشتر نفعشه، فلانش فلانه، اینش اینطوره، درختش اینطوره، کاشته کسی که میکاره اینطوره، کسی که فلان میکنه اینطوره، کسی که معامله میکنه اینطوره، میریز عدله را که آدم دیگه جازم میشه. نه، او فهم و قلائی رو شاره زیرا بشه زده، راحت آدم فتفا میده. اما اگر توی دلیلی شاره به خیلی مایه نذاشه و فهم عرفی و عقلایی ما هم از این کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر به عینه اذن فی المعصیه بود، مجبوریم بذاریمش کنار. وقتی میذاریمش کنار اون موقع مجبور به احتیاط و اشتغالیم، مجبور به احتیاط و اشتغالیم. یا تفسیرات دیگه ای باید برای بعضی از این دو سه تا روایت ایتوری داریم که سر جای خودش ممکنه بتونیم ببریم شو سر شبهه بدوی، نه شبهه مقرونه به علم اجمالی، یا حالا هر کار دیگه ای بکنیم. ایشون لذا جمع‌بندی میکنه که خلاصه حرف ایشون این میشه: ثبوتن فرمایش شیخ و آخوند درباره اذن فی المعصیت غلطه، اما ارتکازن و فهم از لسان دلیلشون درسته و اون ارتکاز عقلایی و فهم از لسان دلیل چون مبنای تفسیر ادله است، مبناست، لذا ما در وادی امتثال گرفتار حجت لا تشرب الخمری، گرفتار حجت لا تشرب النجسیم و لذا مجبوریم احتیاط کنیم. حالا این فرمایش امام را رضوان الله تعالی علیه، ما در مقابل صاحب المحصول اینطوری گفتیم، گفتیم استاد شما حضرت امام تو مسئله اجزام دقیقا همین رو داره میگه. امام رضوان الله تعالی علیه در وادی امتثال خلاصه حرفش تو اجزای در باب امارات همین، امام خلاصه حرفش اینه، میگه اگر فهم عقلایی ما از دلیل حجیت امار طریقیته، طریقیت میشه منات این دلیل حجیت، همون بیان بسیار خوبی که استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل داشته، این عقلایی داریم بحث میکنیم. اگر عقلا گفتن آقا منات دلیل حجیت امار طریقیته، نمیشه طریقیت رو تبدیل به موضوعیت اماره کرد، بلو موضوعیت اماره اشکال تصویب را ندارد. این دیگه یاد گرفت، هیچ حرفی نیست. اگر عرف از دلیل حجیت اماره اینطوری فهمید که اماره طریقون الالواقع و این طریقیت مناتشه، اون موقع این بنات هر جا بود اماره حجت، هر جا هم نبود اماره از حجیت میفت. اون موقع من در وادی امتثال ناگزیر به احتیاط و اشتغال، چاره دیگه ندارم، حجتی ندارم. امام ما با استاد بزرگوار هست آیت الله سبحانی اینطوری جمع‌بندی کردیم فرمایش استاد ایشون، فرمایش حضرت امام استاد ایشون رو، لذا مسئله در از نظر ایشون عدم اجزا است بلو اماره تأسیسی باشد. چرا؟ چون بلو تأسیسی باشه فهم ما از لسان دلیل که عقلایی میشه طریقیت. یادتونه ببین ما اماره رو برای سه احتمال دادیم: امضا از طریق عدم رد، امضا با صدق العادل، تأسیس با صدق العادل. یه بار شارع میومد سیلی عقلایی رو ردش میکرد، عدم رد رد نمیکرد و ما میگفتیم قبول کردیم. عدم رد سکوته، درست هم هست. وقتی یه چیزی عقلاییست و خیلی شایعه، شارع همین که سکوت کنه و رد نکنه کافی. فقط عدم رد لسان نداره. یه بار میگیم نه، شارع بالاتر از این اصلا بیان کرده، صدق العادل گفته و صدق العادل ارشاد به اون سیر عقلاییه، میشه امضا از طریق بیان صدق العادل. یه بار میگیم نه اصلا عقلا کجا، شارع موقعی که خبر واحد و حجت کرد عقلایی در کار نبود، خودش تأسیس کرد. مخصوصا اگر گفتیم اولین انسان امامه، مثل حضرت آدم ابوالبشر، یه قدیر یعنی خلافت و امامت، اینطوری خلافت و امامت انسان، قدیر یعنی خلافت و امامت انسان. من دیروز یه جایی بودم، یه داشتم در این منطقه مناطق مشترک سنی هم بودن، سوال میکردم که اگر کسی به شما گفت قدیر عیدالله الاکبره و قدیر از مبعث بزرگتره، یعنی علی از پیغمبر بزرگتره؟ دیدم خیلی از این علما گفتن حاج آقا سوال جدی است. گفتیم نه، قدیر یعنی خلافت و رسالت از نبوت بزرگتره. چه خلافت برای آدم نبی در نظر گرفته بشه، چه برای پیغمبر اکرم، چه برای امیرالمومنین. اگر یک کسی اینطوری فهمید که بابا وقتی قرار شد لو کان فی الارض اثنان احدهما امام، اون موقع مجبوره بگه خیلی از این ارتکازات عقلا این مال عقلا نیستن، مال شارع اصلا، شارع ایجاد کرده اینا. اگه این طوری گفت با مبنای ان الدین عند الله الاسلام، که انشالله میاد تو بحثای خطابات حضرت امام، خطاب بسیار عالی داره ایشون، خطاب قانونی بالاتر، خطاب وحیانی رو هم مطرح میکنه. اگه یک کسی این طوری حرف زد، خودی که تأسیس مال شارع خیلی جا، عقلا سر سفره شارع دیگه، نمیتونیم بگیم امضا از باب عدم رد یا صدق العادل. آره دیگه نمیتونیم بگیم. ولی باور کنید ما دیروز یه چند جا در بین این سنی ها میگفتیم اینو، بعضی از این سنیه که از این سنیه کارگردان و هنرمندی بود و اینا اومد گفت حاج آقا من قدیر رو اینطوری نفهمیده بودم که شما میگید، که قدیر شأنی از شؤونات انسانه حتی درباره نبی اکرم، این فرق میکنه زاویه دید. یعنی شما انکار قدیر کردید انکار پیغمبر کردید، اینطوری انکار خلافت میکنید، انکار در واقع ولایت انسان میکنید بر ما سوا. خلاصه خیلی جالب بود برای بعضی ها، میگفتن از این زاویه که شما قدیر رو اینطوری بررسی میکنید، میخوام به شما بگم این زاویه رو اگر کسی خوب کار بکنه، ممکنه سرنوشت خیلی از این بحثایی که ما الان به عنوان امضای سیره عقلایی میگیم هم عوض شه. چون اول این بحث بهتون یه بشارتی دادم، گفتم شاید یکم توضیح دادم، وقتش الان. خب اگر ما اینطوری فهمیدیم که بابا یا امضا است با عدم رد، یا امضا است با صدق العادل، یا تأسیس است، اب نداره. منتها امام رضوان الله تعالی علیه الان کمکمون میکنه، میگه حتی اگه شعره تأسیس هم بکنه، لسانش دست ملقای به عرفه، عرف ازش طریقیت میفهمه، مناطش طریقیته. استاد بزرگوار اون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، دیگه اینقدر عمیقش نکرده ولی اجمالا همینقدر رو فرموده که ما اگر گفتیم بعضی از امارات مثل حجت شهرت فتوایی اماره تأسیسی است، بازم این اماره تأسیسی صدق العادل داره، یه چیزی شبیه صدق العادل داره که شارع تأسیس کرده اینو، اما این تأسیس رو وقتی میدم دست عرف، عرف ازش طریقیت میفهمه. امام میفرماد اگر عرف ازش طریقیت فهمید که میفهمه، میشه منات حجیت طریقیته. اگه منات حجیت طریقیته دیگه العله تعمم و تخصص. جایی که اماره طریق نیست، یعنی واقعی در کار نیست، طریقیت از دست میره، دست شما از حجت خالی میمونه، حجت ندارید. تحدید دایره حجیت یا توسعه دایره حجیت، اینو من خیلی اصرار دارم از امام خوب بفهمیدشان، چون متاسفانه خرابش کردن بعضی از اساتید فرمایش استادشون. توسعه دایره حجیت یا تضییق دایره حجیت یک بحث 100% عقلایی است، هیچ ربطی هم به مسئله تصویب ندارد و تقیید ادله اولیه احکام رو مستلزم چنین تقییدی نیست. ایشون قشنگ متحد المبنا میخواد حرف بزنه امام رضوان الله تعالی. اون موقع تو این فضا قضیه خلاصه نتیجهش خیلی روشنه. نتیجه این تحقیق و تحلیل ما تا اینجا عمیق‌تر شدن فهم بفرمایید عدم حجیتی است که امام فرموده. حالا تازه یه پله عمیق‌تر فهمیدیمش که بله چی میخواد بگه امام. ای تا اینجا دیگه، حالا طور با حساب و کتاب خودش دیگه، محقق بروجردی که آمد گفت لسان اماره حاکمه، شما جواب میدید میگید اگر مسئله لسان در ادله حجیت اماره لسانشون طریقیته و طریقیت رو با عدم رد مطرح میکنید، لسان ندارن. طریقیت رو با صدق العادل درست میکنید، لسان دارن، اما این لسان امضاء سیر عقلاییست که عقلا ازش طریقیت میفهمن. اگر تأسیسیه که ایشون نگفته تأسیسی چون گفته امضائیه، بازم همینطوری که استاد ما فرمود تکلیفون رو با آقای بروجردی معلوم. اگر یکیسی بگه نه ما کاری به لسان نداریم، کاری به ادله حجیت نداریم، به این تعبیر من میخوام با ملازمه عرفی کار کنم که صاحب المحصول بیان کرد، باز شما همینجا دوباره بحث کنید با همین شکل که ملازمه عرفی ریشه در کجا داره. اگر ملازمه عرفی از لسان دلیل در میاد که تکلیف معلومه، اگر ملازمه عرفی از لسان ادله حجیتی در میاد که طریقیتا ملازمه شکل نمیگیره. بعد منتها نکته ای که حالا این تحقیق ما به این بحث میخواد اضافه کنه، نظر خودمون، اینا خب توضیح حرفای امام بود، چیزی که حالا میخوام خودمون اضافه کنیم اینه که حالا دقت کنیم که این تیکم که میخوام اضافه کنیم باز به نفع امامه، یعنی عدم اجزاش قطعی تر میشه. دقت کنید آقا، اگر یه کسی گفت، توجه کنید، هم به نفع امام میشه هم به یه معنا به نفع آقای بروجردی میشه. اینو توجه کنید، اضافه خودمونه به بحث تا بعد حرف نهاییمونو بزنیم. اگر یه کسی گفت نه من اصلا از لسان ادله طریقیت را به شکل حکمت میفهمم نه به شکل منات و چی؟ علت. چه گفتیم این حرف میشه مبنایی، این بحث مبنا. توضیح بدید اینو برامون. توضیحش اینه که اگر من گفتم طریقیت حکمته، توضیح میدم به خاطر اینکه صدی 90 امارات مطابق با واقعا شارع به خاطر مصلحت تصحیحی اینا رو حجت میکنه، ولی حجیتش تابع مصلحت تصحیحه، کاری به مسئله بفرمایید طریقیت نداره. و که انه شارع در اینجور موارد، در موارد کشف خلاف، تسهیل چون وجود داره اینا رو حجت کرده، کاری دیگه دست از واقع میکشه. که گفتیم این حرف در بین حرفای صاحب المحصول حرف خوبی است، این حرف حرف خوبی است، یعنی یه بحث طور فنی مبنایی میشه. یه کسی اگه اینطوری با امام بحث میکرد خیلی ما هیچ اشکال اونطوری نمیگرفتیم، تسبیب و اینا هم نمیگفت، اصلا توی وادی وارد نمیشد، همینطور همین شکلی که عرض کردم که آقا اماره که امام به اینا احتمال داده که من بگم اماره به خاطر مصلحت تسهیل حجت و طریقیت حکمتشه نه مناطشه. اگه اینطوری شد اون موقع دائره حجیت اماره سر جای خودش میمونه، حتی در موارد کشف خلاف اماره حجته. منتها کمک هم کردیم به این حرف اگه یادتون باشه، گفتیم این کشف خلاف در واقع کشف خلاف وجدانی هم نیست، اون حرف قشنگ امام رو اونجا میاریم کمک این حرف، میگیم در مواردی که کشف خلاف میشه خلاف با اماره دیگه ای کشف شده، واقع که معلوم نیست. اگر من گفتم اماره حجته و این حجت در واقع مناطش تسهیله، حکمتش طریقیته، اینطوری تسهیل میشه منات حجیت و طریقیت میشه بفرما حکمت، اینا رو دیگه. حالا هم که کشف خلاف شده میگم کشف خلاف به علم وجدانی که نشده، اون حرف قشنگ امامو میارم، میگم اینجا که علم وجدانی من ندارم که این اماره غلطه، بلکه چی دارم؟ یه اماره دیگه دارم. چون الان دعوای ما سر اجزا در مواردی است که کشف خلاف به اماره دیگه، واقعی که معلوم نیست، شارع اون حجت رو محکم میگیره میون سر جای خودش. اگر این طوری گفتم دقت کنید خواهش میکنم، اون موقع این حرف دیگه بهش نگید ملازمه، نگید ملازمه عرفی در وادی امتصال، نه اصلا اینطوری همینطوری که امام فرموده بگید، بگید این حجت مناطش تسهیل طریقیت بفرمایید حکمت، و لذا این حجت تو ظرف خودش به حجیت خودش میمونه، وقتی حجت دیگه ای قائم میشه این حجت هم از زمان خودش حجته. اگر مثلا مجتهد اجتهادش تغییر میکنه، مثلا فکر میکنه نه، مثلا فکر میکنه این اطلاق حاکمه، بعد میگرده مخصص پیدا میکنه فتواش عوض میشه، تغییر اجتهاد اینطوری تبدل رأی برای مجتهد وقتی است که یه اماره ای رو به دستش میاد، اینو خوندیم ما آقای سبحانی هم قشنگ توضیح دادن، بعد یه اماره دیگه رو که میفهمه، بعد میفهمه نه این اقوای از اونه، این مخصصشه مقیدشه فتواش عوض میشه، قبلا این حجت بوده، حجت اماره مبناش میشده چی؟ با این توضیح مبناش میشه چی؟ تسهیل، مناطش تسهیله، طریقیت میشه حکمت براش. اگر مناطش تسهیله و طریقیت حکمتشه منات باقیه، بعد اگر طریقیت بشه حکمت اماره بعد که میاد، اماره بعد حجت فعلی منه، الان این حجت در حق من، ولی اون حجت رو خراب نمی کنه، چون لا حجتش نمی کنه، چون موضوع حجیت منات حجیت میشه چی؟ تسهیل. ما اگر بخوایم به صاحب المحصول کمک کنیم و بیایم بگیم آقا در اینجور موارد منات تسهیله که تعبیر خودشون هم هست و طریقیت و حکمت، طریقیت کاشفیت نوعی حکمت این حجیت بوده اما مناتش تسهیله، حالا که کشف خلاف شد منات از بین نرفته، لذا این حجت میمونه سر جای خودش، دیگه نمیگیم ملازمه عرفی در وادی امتصال که شما به ما اشکال بگیرید این ملازمه عرفی در وادی امتصال از کجا سرکلش پیدا شد، اگر من منات رو طریقیت گرفتم ملازمه ای در کار نیست، اگر منات رو تسهیل بگیرم همین میشه بیان استادشون. لذا ما با این توضیح و این سرمایه‌ای که الان تو این بحث و تحقیق و تحلیل دستمون رو گرفت آخرش به این میرسیم که اگر من طریقیت را بفرمایید حکمت گرفتم، اون موقع موضوع و منات حجیت اماره اون مصلحت تسهیل. اون مصلحت تسهیل سر جای خودشه، نمیگم ایشون فقط فرقش بیانش با ما این بود که ایشون اینو مبهم میگفت، یه جا میگفت یه جا نمیگفت، یه جا در دفع اشکال استادش از استعمار میگفت که آقا طریقیت منات نیست حکمته، بعدم توضیح میداد که طریقیت نوعیه وجود داره اما تسهیل علت اصلی حجیت امار است. و لذا خدمت ملک شما رزم تسهیل به صراحت محکم اینو درست نمیگه، چون اگر ما تکلیفمون رو باید اینجا کاملا روشن کنیم که منات که تو عمم و تو خصصه، علت که تو عمم و تو خصصه چیه؟ میگیم تسهیل سر جایی. اون موقع این اماره از زمان وقتی کشف خلاف میشه، کشف خلاف به علم وجدانی صورت نگرفته، یک. کشف خلاف با اماره دیگریست، این اماره دیگه هم با مصلحت تسهیل حجت از زمان خودش. اگر ما اینطوری کمک کردیم به این مسئله و مسئله ملازمه عرفی را در وادی امتصال مطرح نکردیم و منات رو چی قرار دادیم؟ تسهیل، طریقیت رو کردیم حکمت، با توجه به اصرار و دقت در این که کشف خلاف به علم وجدانی نیست بلکه کشف خلاف به اماره دیگریست، اون موقع درست در میاد. اون موقع این تعبیری که ایشون در ذیل مسئله علم وجدانی مطرح کرد که حجیت از زمان حدوث اماره بعدی یا از ابتدا، تکلیفش معلوم بشه. اگر موضوعش تسهیله اینطور، اگه موضوعش طریقیت درسته اما ملازمه هم خرابه دیگه، این قایت دفاعه. منتها این یه اشکالی توش ای هست، یه اشکالی توشه توی این حرف. چرا جعل و مجرور چیه؟ دلیل حجیت رو داریم بحث میکنیم الان بابا. حضرت امام تسهیل رو گفت ولی گفت منات حجیت طریقیته، اندل اقلا گفت منات. امام استدلالش این بود که اندل اقلا، وقتی ما به اقلا مراجعه میکنیم، اقلا از دلیل حجیت ولو تأسیسی بدانیم اماره را طریقیت میفهمند. ایشون میفرماد که نه، ما منات حجیت را وقتی بررسی میکنیم میبینیم منات حجیت مصلحت تسهیل، تصریح دارن ایشون به این مسئله ها. و طریقیت یه چیز نوعیست، شاره گاهی وقتا هست گاهی وقتا نیست، دست ازش میکشه. ایشون خیلی به این مسئله اصرار دارن. حرف بدی نیست ها، من عرض کردم این حرف حرف خوبیست، ولی دیگه مسئله ملازمه عرفیه نمیشه. همون دلیل حجیت منات خودشو پیدا میکنه و الا بقیهشون درست در میاد. اما اگر این حرف رو محکم ما نگیریم که منات حجیت تسهیل است یا طریقیت، بلکه بمونیم سر مسئله طریقیت، ملازمه خراب میشه. یعنی ما هم میخوایم به ایشون کمک کنیم، هم به ایشون بگیم شما بالاخره تکلیف خودتون رو اینجا روشن بکنید. اگر میخواید در ارتباط با استادتون هست امام رضوان الله تعالی علیه موضع بگیرید و درستن میخواید موضع بگیرید، راش همین نیست که عرض شد که تو عبارات ایشون هست ها، نه که نیست، اما نمیمونه سر این مسئله ایشون. ایشون اگر سر این مسئله خلاصه بمانه، بله، لذا میفرماد لکنه سبحانه و تعالی، لکنه الله سبحانه و تعالی تسهیلا للامر علی العباد اکتفا فی امتثال اوامری به اخبار ثقات لانها یراها مطابقتا للواقع به نسبت عالیه فاوجبت المصلحه التسهیلیه اوجبت رفع الید عن هذا العدد النادر في موارد التخلف. این حرفی نیست، این حرف خوبیه. اگه اوجبت یعنی این، یعنی منات اینه، اب نداره، ما قبول میکنیم اینو میذاریم کنار اون فرمایش شما که آمدید گفتید طریقیت حکمت است نه منات، حرفی نداریم. منات رو میکنیم تسهیل، و اگر منات تسهیل بشه فقط به شما میگیم حضرت آقا دیگه تو مسئله ذیل بحث علم وجدانی که ما با هم خوندیم شما هر همین حرفو ادامه بده. ایشون بعد تو بحث بعدی که تفصیل سان دارن در مسئله علم وجدانی، یه اشکالی اینو پیادهش نکرده، ما همینم پیادهش کنم.
هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، امام هم قبول میکنه از شما، تصویبم نیست، یعنی یه اختلاف مبنایی درستی میشه. شما میگید منات تسهیل نه طریقیت، اماره حجت، تمام شد. مناتش هم داره. الان هم که کشف خلاف شده منات تسهیل از بین نرفته، سر جوشه. متعلان حجت اقوا از زمان خودش با منات تسهیل شروع میشه، علم وجدانی هم در کار نیست. اگر اینو بخوام بگن، این میشه همون بیانی که عرض کردم، میشه این بیان رو از بیانات حضرت امام استفاده کرد و گفت منات تسهیل طریقیت حکمت، اماره در ظرف خودش حجت بوده، با مصلحت تسهیل بعد کشف خلاف مصلحت تسهیل حاکمه، دست از در واقع مصلحت واقع شاره برمیداره، جواب بده از زبان امام بگو. ما خوندیم معناش هم تقیید ادله اولیه نیست، بلکه واقع با کمال مطلوبیتش متروکه به خاطر مصلحت اهم تسهیل. امام هم اینو قبول داره. یه همین سیر فنیست که ما گفتیم میشه این حرف را از عبارات امام استفاده کرد، میشه این حرف را از عبارات امام استفاده کرد و منات حجیت اماره را مصلحت تسهیل دید و تقیید ادله اولیه هم پیش نمیاد، تصویب هم پیش نمیاد، کشف خلاف هم که میشه اذن فی المعصیه نیست. بگو چون کشف خلاف به حجت معتبر است، نه کشف خلاف به بله علم وجدانی. اما دیگه میگیم حضرت استاد اسمشو نذار ملازمه در وادی امتثال، نه همینو محکم بیستید و ازش دفاع بکنید. اگر همینو محکم گرفتید و ازش دفاع کردید، دیگه ملازمه عرفی در وادی امتثال لازم نداریم. حجت دارم با موضوع خودش، منات خودش، تکلیف هم روشن. حجت اقوای بعدی هم که آمد، حجت در موضوع خودش عمل میکنم بهش. لذا تبدل رأی هم که برای مجتهد پیش میاد، این جای خودشو داره، اونم جای خودشو داره. ما مبنای این تحلیل میشه همون حرف امام، تفکیک بین علم وجدانی و حجت معتبره. یک، اصرار بر این که منات حجیت مصلحت تسهیله نه طریقیت، طریقیت حکمته که نوعا وجود داره، حجت هم سر جای خودش مونده. ولی خود این اشکالات ما به صاحب المحصول وارد میاد. بیان این بیان میشه یه بیان خوبی برای مسئله اجزا با این منات. حالا این رو انشاءالله عباراتش رو دیگه من میرم وقت تمام، میخوام اون حرفم شهید نشه. یه اشکالی فقط اینجا هست، شما سرجم یه حرف رو که کاملا یاد گرفتیم الان با مبانی امام، هم تکلیفمون با امام معلوم میشه، هم تکلیفمون با حسنهای سبحانی معلوم میشه، قشنگ خطکشی میشن مطالب. منتها یه اشکالی اینجا میمونه، اینو اجازه بدید دیگه، حالا مثل که رزق شد فردا هم این بحث نهایی بشه با اون اشکال. این دیگه قایت بیان خود ما بود که کمک به این حرف بشه با اون مبانی. اشکالشو اگه تونستیم برطرف بکنیم اختیارش میکنیم، اگرم نتونستیم مجبوریم برگردیم سراغ حرف امام و بگیم که بالاخره گرفتاریم. یه صلواتی خدمت شما.